الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 15 اسفند 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
واللعن على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقت جلسه قبل در مورد اینکه آیا حدیث رفع شبهات تحریمیه را هم شامل میشه، شبهات وجوبیه رو یا اختصاص داده به شبهات وجوبیه صحبت کردیم. عرض من این بود که میشه تقریبی ذکر کرد برای تعمیم نسبت به شبهات تحریمیه و وجوبیه، ولی انصافش اینه که اینجور نیست که جزء مطالب خیلی واضح باشه که اگر کسی قائل به تخصیص به شبهات وجوبیه باشه مثل صاحب وسائل راحت بشه اون رو پاسخ داد، و علاوه تقدیر ظهورش نسبت به شبهات تحریمیه اینقدر قوی نیست. رو همین جهت اگر در مقام جمع بین این روایت و روایاتی که اخبار یا داله برای احتیاط می دانن، یه وجه جمع این هست که این رو هم کنیم به شبهات وجوبیه. اگر اصل اطلاقش نسبت به شبهات تحریمیه رو هم شامل بدانیم که بعید نیست به این ملتزم بشیم، ولی به هر حال اینقدر اطلاق قوی نیست، خیلی با به هر حال دشواری ما این اطلاق رو تونستیم اثبات کنیم. یعنی که بخواییم بگیم مخصوص شبهات وجوبیه هست جمعاً بین این دلیل و دلیلی که اخباری قائل هستن، خیلی چیز خیلی روشن هست. البته این عنوان یکی از وجوه جمع میتونه باشه، باید بحث کنیم اولا ادله اخباری ها تام فی نفسه، ثانیاً سایر وجوه جمعی که بین اونها هست اونها رو بررسی کنیم. مثلا یه وجوه جمع این هست که روایتی که داله بر وجوب احتیاط هست حمله بر استحباب کنیم. سلام علیکم. شما درس کنیم. اینجور وجوه دیگه هم هست که باید دید مجموعاً این وجوه جمع رو چجوری حل. خب این دیگه فعلا بس در این مرحله تمام. یه بحثی رو سابقا مطرح کردیم در مورد اینکه آیا این حدیث رفع شبهات حکمیه را هم شامل میشه یا اختصاص داره به شبهات موضوعیه. ما در واقع بحث رو اینجور دنبال میکردیم، میگفتیم که ما لا یعلمون مراد افعاله نه احکام. افعال رو خب دو جور میشه تصویر کرد، یکی این که مراد از ما لا یعلمون عنوانه باشه، یکی این که مراد از ما لا یعلمون حرمته و عدم حرمته. اگر گفتیم مراد ما از ما لا یعلمون عنوانه باشه، شبهات حکمیه نمیشه، اختصاص داره به شبهات موضوعیه. ولی اگر گفتیم ما لا یعلمون حرمته، اهم از شبهات حکمیه میشه و شبهات موضوعیه. ما میگفتیم با توجه به این که مجرد عدم علم به عنوان به تنهایی کافی نیست، باید اگر انسان علم به عنوان داشته باشه، علم به عنوان نداشته باشه ولی حرمت و عدم حرمت رو بدانه، نمیدونه این عنوانش چیه ولی میداند عنوانش هر چی میخواد باشه واجبه یا هر چی میخواد باشه حرامه. این اگر عرض کنم این شکلیه، بنابراین هر عرض کنم خدمت شما، رو همین جهت ما نباید این رو بگیم که مراد ما لا یعلمون عنوانو هست. این مقدار مسلمه که علم به عدم علم به حرمت و علم به حکمش نباید داشته باشه، اما اینکه علاوه بر علم به حکم یه چیز تقیید زائدی هم اینجا ما بزنیم بگیم ما لا یعلمون عنوانو، این دلیل نداریم، اطلاق دلیل اقتضا میکنه که فقط لا یعلمون حکمو، اما بیشتر از این بخوایم مقید کنیم نیاز به دلیل داره و ما دلیل نداریم. این محصل عرض ما در بحث‌های سابق. ولی اینجا یه بحثی وجود داره، اون بحث اینه که ظاهر حدیث رفع ما لا یعلمون این هست که چه قبل از فحص چه بعد از فحص ما لا یعلمون مرتفع است. ما در مورد شبهات حکمیه مطمئنن قبل از فحص مرتفع نیست، بحثه بره تحقیق کنم با توجه به ادله اجماعاتی که هست و لزوم فحص در شبهات حکمیه، ادله هل لا تعلمت و ادله وجوب تعلم، اینا اقتضا میکنه که قبل از فحص عرض کنم خدمت شما این شبهات حکمیه قبل برائت درش جاری نشه. با توجه به این ممکنه ما بگیم که نه، این روایت در واقع اختصاص داره به شبهات موضوعیه. به یک دو تا بیان ممکنه این رو بیان کنیم. یه بیان این هست که شما اصل این که این دلیل شبهات حکمیه رو شامل میشه رو از این باب ذکر کردید که اگر بخواد فقط اختصاص داره بهش داشته باشه به شبهات موضوعیه، باید یک تقییدی بزنید، بگید که ما لا یعلمون حکمه ولا عنوانه و ما دلیل بر تقیید نداریم، پس بنابراین ما تعمیم خلاصه میدیم، تعمیم میدیم، میگیم جمیع چیزهایی که لا یعلمون حکمه سوا اون کان علم عنوانه هم لم یعلم عنوانه این مرفوع هست، بنابراین هم شبهات حکمیه رو میگید هم شبهات موضوعیه رو. خب اینجا ما جواب این تقریب این هست که ما علم اجمالی داریم که یک قیدی باید حتما به این دلیل بزنیم، یا قید بزنیم نسبت به بگیم که ما لا یعلمون عنوانو قید عدم علم عنوان رو باید قید بزنیم، یا که در نتیجه اختصاص پیدا میکنه به شبهات موضوعیه، ولی دیگه لازم نیست قید بعد الفحص رو بزنیم. یه بیان دیگه این هست که نه، ما تعمیم بدیم ولی نسبت به خصوص شبهات حکمیه تخصیصش بزنیم به بعد از فحص. اگر نگیم تقیید دوم مستبعدتر از تقیید اوله، لااقل در عرض اون هست، اما این که میگیم مستبعدتر هست چون در واقع ما بعضی از افرادشو داریم تقیید میزنیم، بعضی از افرادش رو داریم تقیید میزنیم و در واقع نه، حالا اینو میخوام بگم، در واقع این دلیل ممکنه ما میگیم که دوتا اطلاق احوالی نداره. این دلیل اولا میگه هم شبهات حکمیه رو شامل میشه هم شبهات موضوعیه رو شامل میشه، و این یه نکته. نکته دوم این که هم قبل از فحص رو شامل میشه هم بعد از فحص رو. این که ما بخوایم بعد از فحص و قبل از فحص بودن به نحو انحلالی نیست، که ظهور دارد که در شبهات وجوبیه بعد از فحص است، در شبهات تحریمیه هم بعد از فحص. یعنی اینجور نیست که چهار ظهور داشته باشه، ظهور دلیل در شبهات وجوبیه قبل از شبهات حکمیه، قبل از فحص، شبهات حکمیه بعد از فحص، شبهات موضوعیه قبل از فحص، شبهات حکمیه قبل از فحص. یعنی چهار تا ظهور داشته باشه، ما بگیم یکی از این ظهورها رو ازش رفعیت میکنیم. اونی که این دلیل ظهور داره، ظهور داره اولا اطلاق داره نسبت به شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، ثانیا اطلاق داره نسبت به قبل از فحص و نسبت به بعد از فحص. ما بیاییم قبل از فحص و بعد از فحص بودن رو نسبت به خصوص شبهات حکمیه در نظر بگیریم، نسبت به او تخصیص بزنیم، تغییر بزنیم، یه همچی ظهور این شکلی ندارم. حالا به فرض هم عرض کردم ما این مطلب رو بپذیریم که یه همچی انحلالی در مقام ظهور وجود داره، ما علم داریم که اینجا یه تغییری باید دلیل بخوره. این تغییر میتواند به این باشد که مالای علمون عنوانو بنابراین ممکنه این تغییر باشه، ممکنه یه تغییر دیگه باشه که نسبت به شبهات حکمیه بعد از فحص اون رو مقید کنیم، چون ثابت نیست کدومی که از این دو تغییر اصلا شمولش نسبت به اصل شبهات حکمیه زیر سوال میره. این یک تقریب برای اینکه بگیم ظهور در شمول نسبت به شبهات حکمیه نداره، اجمال داره. تقریب دیگه این که اصلا این که شما گفتید ما لا یعلمون، مراد ما لا یعلمون حکمو ام، یعنی در واقع اینجوری تعبیر بکنیم، ما لا یعلمون ظاهرش اینه که ما لا یعلمون عنوانو، ما لا یعلمون عنوانو، میگی فلان چیز نمیدانیم یعنی خودشو نمیدونیم، اما اینکه حکمش رو نمیدانیم این نیاز به یک قرینه خارجیه داره. اینجا ما لا یعلمون بگیم به قرینه این که ما میدانیم، اصلا اصل اون تقریبی که ما میگفتیم این هم شبهات حکمیه رو شامل میشه هم شبهات موضوعیه رو شامل میشه، اصل اون تقریب رو زیر سوال ببریم، اصل اون تقریب رو زیر سوال ببریم به این معنا که ما لا یعلمون ظاهرش ما لا یعلمون عنوانه هست. یعنی اون چیزی که فرض کنید میگیم فلان چیز رو نمیدانیم، فلان شخص ناشناخته نامعلومه، یعنی معلوم نیست چی هست. خب ما به قرینه حکمی که مترتب شده میدانیم ما لا یعلمون جمیع مواردی که علم به عنوان داریم
شامل
نمیشه. خب این باعث نمیشه که شما ما لا یعلمون رو مرادش رو ما لا یعلمون حکمو قرارش بدید. نه، ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمون عنوانو، یه قید دیگه رو میدونید شما جایی که ما لا یعلمون عنوانو اگر حکمش مشخص باشه اون مشمول اون حکم نیست. این باعث نمیشه که ما لا یعلمون رو از اون معنای ظاهریش که ما لا یعلمون عنوانو باشه این رو شما معناش رو بگید مالای علمون حکمو، که بعد بگید نسبت به این که مالای علمون عنوانو این دلیل نداریم امثال اینا. نه، اصلا مدعا این هست که ظاهر بدویش اینه که مالای علمون عنوانو، وقتی میگید فلان چیز غیر معلومه ظاهرش اینه که عنوانش غیر معلوم هست، اما بخواید این رو به مجرد اینکه همه موارد غیر معلوم العنوان این حکم برش مترتب نمیشه، اصلا جهل به عنوان رو از موضوعیت بندازید و تمام الموضوع رو جهل به حکم قرار بدید، وجه نداره. جهل به عنوان جزء الموضوع، جهل به حکم هم یک قید دیگری هست که خود قید این به قرینه متصله، به قرینه ظهوری که خود اون دلیل داره که این در مواردی هست که میخواد به اصطلاح جایی هست که به منات عدم علم به حکم این مطلب رو بار میشه. اینم یه تقریب، به خصوص در این تقریب دوم این نکته هم زمینه اگر بکنیم، اگر ما این قید رو بزنیم این قید باعث میشود، یعنی قید جهل به حکم، این قید جهل به حکم که به دلیل بزنیم باعث میشود که ما دیگه این که ما بخواییم تغییر بدیم موضوعیت جهل به عنوان رو تبدیل کنیم به تمام الموضوع بودن جهل به حکم، باید یه قید دیگه بزنیم. جهل به حکم به هر حال تمام الموضوع نیست، بحث فحص رو حتما در شبهات حکمیه باید قید بزنیم، پس جهل به حکم حتما تمام الموضوع در همه موارد نیست. وقتی قراره ما از جهل به حکم به عنوان تمام الموضوع نباشد، چه وجهی داره که جهل به عنوان رو که ظاهر دلیل این هست که دخالت داره، از جهل به عنوان که ظاهر دلیل دخالتش در حکمه، از این ظهور رفعیت کنیم؟ یعنی در واقع اون بحث فحص رو هم در این بحث داخل کنیم و وارد این مقوله بکنیم. این هم دو بیان. بیان سوم بیانی هست که مشابهش رو حاج آقا در بحث استصحاب مطرح می فرمودن. در بحث استصحاب ایشون می فرمودن که ما در واقع در ادله استصحاب گفته لا تنقض الیقین به شک، این لا تنقض الیقین به شک ما میدانیم یک قیدی به لا تنقض الیقین به شک خورده، اون قید یا اطلاق افرادی دلیل مقید شده، یعنی اینکه شبهه حکمیه، این دلیل یک اطلاق افرادی دارد یک اطلاق احوالی. این اطلاق که میخوام بگم تعبیر عموم بکنم، مراد من از عموم اهم از اطلاق و عمومه، یه عموم افرادی دارد یه عموم احوالی. عموم افرادی نسبت به شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، یه عموم احوالی دارد نسبت به قبل از فحص و بعد از فحص. ما در واقع این که ما اطلاق افرادی رو حفظ کنیم و اطلاق احوالی رو مقید کنیم، این اولا از این نیست که اصلا اطلاق افرادی رو از اول تقیید کنیم، عموم افرادی رو تخصیص بزنیم. بنابراین اصل شمول حکم مهد اشکال پیش میاد، که البته اونجا یه سری نکاتی در خصوص اون بحث هم بود، اون نسبت بعضی از روایات استصحاب یه افزوده های هم داشت، یکی این که اصلا نسبت به این که فحص لازم نیست تو بعضی روایات خودش تصریح میکنه که فحص لازم نیست، عدم لزوم فحص از قرینه خارج استفاده نشده، از خود همون روایت استخراج شده که خود همین میتواند ظهور بدهد، بر این که این عمومیت احوالی رو کنس میشه، عمومیت احوالی وقتی کنس شد این باید اطلاق افرادی رو مقید کنیم امثال اینا. یه بیان دیگه ای که اون بیان دیگری که البته این بیان مشترک با ما نحنفی هست، اون اینه که ما در واقع اطلاق احوالی اینجور نیست که دو تا ظهور در مورد اطلاق احوالی نسبت به تک تک افراد ظهور مستقل داشته باشه. همین نکته که الان اشاره کردم. اینجور نیست که در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه دو تا ظهور نسبت به اطلاق احوالی وجود داشته باشد. هم اطلاق احوالی در شبهات حکمیه نسبت به ما قبل از فحص نسبت به ما بعد از فحص داشته باشه، در شبهات موضوعیه هم نسبت به ما قبل از فحص نسبت به ما بعد از فحص داشته باشیم. اطلاق احوالی یک ظهور وحدانه بیشتر نداریم. اینی که ما شما از یه طرف میخوایید بگید که نسبت به شبهات موضوعیه چه قبل از فحص چه بعد از فحص استصحاب جاریه، نسبت به شبهات حکمیه فقط بعد از فحص، یعنی اطلاق احوالی رو نسبت به خصوص شبهات حکمیه میخواهید ازش رفعیت کنید، در حالی که اطلاق احوالی دو تا ظهور نداریم، انحلالی نیست، یک اطلاق احوالی، یعنی اون چیزی که موضوع دلیل هست هر چی هست همون رو میگه شمول داره. این که اونی که اونجا هست بعضی افراد شمول داشته باشه بعضی افراد شمول نداشته باشه دیگه این یک به اصطلاح ظهوره، باید ظهور انحلالی داشته باشه، نسبت به تک تک افراد ظهور داشته باشه اطلاق احوالی رو، و همچی دلیلی همچی ظهور انحلالی نسبت به تک تک افراد نداره. خب این البته این بیان توی ما نحنفی هم میاد، ما نحنفی هم ما میگیم اطلاق احوال دلیل اطلاق احوالی انحلالی نداره، بنابراین مشکل هست که ما بتوانیم عرض کنم خدمت شما این که این نتیجه این بحث این میشه که اصلا باید اطلاق افرادی رو ما با توجه به این که میدانیم در شبهات موضوعیه بین قبل از فحص و بعد از فحص فرقی نیست، اینجور نیست که در شبهات موضوعی فحص لازم باشه، در شبهات موضوعی حتما فحص لازم نیست، با توجه به این ما از این دلیل بگیم فقط اختصاص داره به شبهات موضوعی. من به نظرم شمول دلیل نسبت به شبهات حکمی خیلی مشکله، یا دلیل ظهور داره در شبهات موضوعی یا دلیل اجمال داره. یه نکته دیگر هم اینجا زمینه کنم، فراموش کردم این نکته هم اضافه کنم، اون اینه که ما قبلا یه بحثی رو مطرح کردیم از حاج آقا که ایشون میفرمودن که اصلا ما لا یعلمون، یه احتمال میدادن به عنوان نه اینکه استظهار میخواستن بکنن، به عنوان یه احتمالی که نیازمند بررسی هست مطرح میکردن، اون اینه که مراد از ما لا یعلمون اون چیزی هست که انسان نسبت به او اصلا علم بسیط هم نداشته باشه. مالا یعلم این غافله، توجه هم به اونم نداره، نه مورد شک رو خصوص شک رو مقاد بگه و امثال اینا. اگر ما قبلا میگفتیم که این نیاز به دلیل داره یه همچی تغییدی، مجرد اینکه در بعضی موارد مراد این هست، اونجا یک قرینه و امثال اینها درش وجود داشته و اینجا چون قرینه وجود نداره ما نمیتوانیم مقید کنیم. خب اگر چنین باشه بحث عدم دلیل این وسط پاش بیاد وسط، اینجا ممکنه باز دوباره این احتمال حاجه ها زنده بشه. ما میگیم یه احتمال دیگه این هست که اصلا روایت ناظر به صورتهایی باشه که اصلا علم بسیط هم نباشه، ناظر به صورت غفلت و جهل مرکب و امثال اینها باشه، و اینکه ما با اطلاق می‌خواستیم اینها رو نفی کنیم دیگه، می‌گفتیم اطلاق دلیل همه اینجور موارد رو هم می‌گیره. خب وقتی ما می‌دانیم یک قیدی اینجا باید بخوره، اون قید بحث فحص ممکنه هست در شبهات حکمیه، نه ممکنه ما بگیم اصلا ناظر به اینجور موارد که دیگه در شبهات حکمیه هم جهل مرکب و عرض کنم خدمت شما مقید نکنیم به شبهات حکمیه، بگیم مراد مواردی هست که اصلا شک برای انسان حاصل نشده، یا غفلت از موضوع داره یا جهل مرکب داشته باشه، چه شبهات حکمیه باشه چه شبهات موضوعیه باشه. اینم یک احتمال دیگه در مانند فی هست. این احتمال دیگه اینجا دیگه دافع نداریم، چون فرض این هست که یک تغییری باید این دلیل بخوره. گاهی اوقات به قرینه این که مالا یعلمون در خیلی از موارد مراد این هست که مالا یعلمون اصلا موضوع تصورن هم لا یعلمون، اصلا این موضوع به ذهن انسان خطور نکنه، متوجه این مسئلهش نیست. حالا یا به جهل خلاف داره، جهل مرکب داره، یا اصلا غفلت داره. به نظر میرسه که این احتمال هاجاها با توجه در دیگه دفع شدنی نیست. خب اگر این احتمال هم پاش وسط کشیده بشه، اصلا شبهات موضوعی هم این دلیل مورد زیر سوال میبره. شبهات با توجه به این مطلب نسبت به اینکه این دلیل اصلا شبهات موضوعی موارد شک رو هم بگیره زیر سوال میره. خب این به نظر من خیلی جدی میشه با توجه به این نکته‌ای که تو این بحث وجود داره. مگر حالا شما بگید که ما این اینجوری پاسخ بدید که ما ظاهر مالای علمون این هست که مالای علمون عنوانو، مالای علمون عنوانو، این که مالای علمون عنوانو حکمش هم باید مجهول باشه، حکمش هم باید مجهول باشه، این رو به قرینه داخلی خود روایت، مخصص داخلی، جایی که حکم روایت معلوم نباشه معلوم باشه، این روایت نمیگیرتش. اون کنه مخصص داخلی داره، ظهور نداره دلیل نسبت به ما لا یعلمون عنوانی که حکمش معلوم است. اما این بیان هاجاها که حتی علاوه بر اون باید اصلا تصور قضیه هم چیز باشه، تصورش هم موضوع خارج از تصور انسان باشه، بگیم این اطلاق دلیل اون رو نفی میکنه، اطلاق دلیل اون رو نفی میکنه. ما اگر میخواستیم شبهات حکمیه رو شامل بگیریم، بله مطلب تمام، اشکال، یعنی اگر امر دائر بود بین اطلاق نسبت به شبهات حکمیه و کلام هاجا، اینی که یکی از اینها بر دیگری ترجیح نداشت. ولی اگر ما بگیم مثلا اختصاص داریم به شبهات موضوعیه، و اختصاص به شبهات موضوعیه قیودی هست، همه قیود داخلیه، یعنی مالا یعلمون ظاهرش، یعنی مالا یعلمون عنوانو، این که حکمش هم باید مجهول باشه، اون هم به قرینه داخلی خود همین روایت استفاده میشه که اون چیزی که عنوانش مجهول هست ولی حکمش معلومه رو اون شامل نمیشه. اما چیزی بیشتر از این بخوایم قید بزنیم، حالا چه قید فحص باشه، عدم فحص باشه، چه قید اون فرمایش هاجاها باشه، اونا دلیل نداریم. بعید نیست مطلب رو ما بتوانیم ملتزم بشیم. شما
توی همون اصل حدیث رفع از این جهت که جنبه عقلایی داره، اون جنبه عقلایی باعث میشه که ظهورش در اطلاق اصلا زیر سوال بره از بعد و هم.
یعنی چی؟
یعنی اطلاق
اولا جنبه عقلایی داره، یعنی چی؟
یعنی عقلایی داره، یعنی اولا بالاخره مؤاخذه
خیر، خیر عقلایی نیست، خیر عقلایی نیست، رفع عن امتیه، تعبد محض. عقلایی باشه اختصاص به امتی نداره.
شاید یعنی
چند تا نکته
شما
عقلی شما رو
اگه بخواد نه عقلی هم نیست. چند تا نکته شما سه تا تعریف کردم. اولیش در مورد اجمال فرمودی مالای علمون عنوانه و مالای علمون حکمه. قبلا ما نفرمود عنوانه نمیتونه مراد باشه. قبلا نگفتی عنوانه اصلا نمیتونه مراد باشه.
علت نکته نه، علتش این نه، اصلا به تنهایی نمیتواند باشه.
فرمود مجموعاً هم خلاف ظاهره.
خب همینو میخوام بگم، مجموعاً خلاف ظاهره، میخوام بگیم نه خلاف ظاهر نیست. درم همین داره، من توضیحات همین داریم میدیم که مجموعاً
از باب تقیید باشه یا بحثی این که باعث اجمال بشه از ابتدا این
نه، ما بحثمون اینه که مالا یعلمون ظاهرش اینه که مالا یعلمون عنوانو، مالا یعلمون عنوانو، عنوانه دیگه فاعله لا یعلم، لا یعلمون درسته، عنوانه درسته، ما لا یعلمون حق با شماست. ما والا یعلمون عنوانه. بله والا یعلمون عنوانه. نه من دارم چیده شد یعلمون بود دیگه، تعلمون که نبود. اون شده تیز میکنم که از اون جهت اشتباه نکرده باشه. بله مالا یعلمون، مالا یعلمون عنوانه هست. خب قرینه داخلی در خود روایت هست در این که آن چیزی که هم در واقع یک نوع حکم عقلی روشن هست، حالا که اون چیزی که عنوانش مجهول هست ولی حکمش معلومه، اون حکم مجرد مجهول معلوم بودن، مجهول بودن عنوان به تنهایی کافی نیست، ولی به تنهایی کافی نبودن فقط نفی تمام العله بودنش میکنه، نفی دخالتش در این حکم رو که نمیکنه.
نفی دخالت نمیکنه درست، اما اینکه باعث اجمالا بشه نمیشه. حالا نهایت تغییر،
خب ما هم تغییر ما میخوایم
بگیم دیگه. برای اولی که میفهمید تقریبا اولتون رو میفهمم عرض میکنم، تقریبا اولی که فرمودید این بود که یا عنوانه یا حکمه و بعد اجمال و از این صحبت ها.
بله
بحث اجمال پیش نمیشه، حتی نهایتا بحث تغییره، اجمال نمیشه مطرح کرد.
نه بحث سر این هست که آیا به اصطلاح این قید رو بزنیم، قید مالا یا علمون حکمه رو بزنیم، واقع ما ما بحثمون اینه که این قیدی که اینجا میزنیم، من دیگه من چه خسته مثلا الفاظ رو نمیتونم درست ادا کنم، بحث اینه ما میخواییم یه اطلاقی از این روایت بگیریم که شبهات حکمیه رو شامل بشه.
درست،
اطلاقی بگیریم که شبهات حکمیه رو شامل بشه. بحث من این هست که ما لا یعلمون، ما عرض کنم خدمت شما الفاظ رو میتونم ادا کنم، حالا خود بحث اون روایت رو یه مقدار بحث رو یه مقدار ملاحظه بفرمایید. فکر میکنم شاید تو خود الفاظی که گفتم دقت کنید مطلب واضح تر بشه.
بحث اطلاق احوالی مثلا ظهور روایت میکنه اطلاق احوالی از این ناحیه نداره.
چرا
بیان اصل،
چرا کی میگه
اطلاق حد شاه میگه قبل الفتح بعد الفتح؟
نخیر
ظاهرش اینطوری نیست.
چرا اطلاق نداره؟ کی میگه اطلاق نداره؟
جوابی
رو فهم
امتی، حالا شاید
امت قبل میگه سخیری
شما
باید
اثبات اطلاق بکنید.
نه وجه این چیز چیه؟
میگم شما باید اثبات
نه از اینا اطلاق بیاد. نه میگه ظاهرش دیگه، نه اینجور نیست.
حالا این رفعن امتی حالا چشم دارد، یعنی ترخیص این چیز سختگیری های امت های قبلی بودی که حالا شاید هم اوغلایی چیزی نبوده،
خب
سختگیری بوده ولی از این امت برداشته شده و مطابقا با اون چیزی هم هست که اوغلا می فهمه اصلا.
یعنی چی؟
یعنی اشکال نداره شاره هم کنه عباد رو بر اون چیزی که در امور عادیشون.
به چه دلیل شما میگید اوغلاییه؟ چی میگه اوغلاییه؟
رو
نه اینا از ان امتی اتفاقا میگه از امت من
رو مسترون اوغلایی چی؟
نه
نه تو روابط اوغلایی
یا نه این که رو فن امتی
نه بین
خود بنده و خدا اصلا اوغلایی بودن به یه چیز قرار گرفته
نه بین بنده و خدا شیخ داره
که اطلاقش
هم
در قلبش مثلا اوغلایی نیست، اطلاقش یعنی ولی اون جایی که برگرده به مثلا سوء اختیار و تک تحفظ و نمیدونم مثلا این اطلاقش
اصلا مال اون مورده، اصلا مال اون مورده. یعنی یه سری موارد رفع مرحوم شیخ مطلب متذکر شده که این در واقع یه سری چیزهایی هست که در همه امتها برداشته شده است عقلا منتفیه. این روایت ناظر به اون نیست، ناظر به اون مواردی هست که جعلش میتونسته جعل کنه به دلیل اینکه اون خطا و نسیان و امثال اینا با سوء اختیار حاصل شده. اصلا این چیزی که این روایت ناظره یه موارد غیر اوغلایی ناظره، یعنی به اون چیزهای غیر اوغلایی، یعنی اون جعلهایی که عقاب بر اونها اوغلایی هست، میگه اونهایی که عقاب برش اوغلایی هست من اون رو مرتفع کردم.
ولی بیان آخر که فرمود احتمال که از اون مطرح که اون احتمال اصلا اینجا با اون بحثی بودی با هم تناسب نداره، چون بحث این بود که شباهات حکمیت یا موضوعیه، بعد قبل فصل و بعد فصل از این صحبت ها بردی که حتی اگر اون احتمال آدم که فرمودید که دفلت باشه احتمال اختصاصش به شباهات حکمیه و موضوعیه میشه داد. یعنی
بحث این هست که ما رد کلام حاج آقا به اطلاق میخواستیم بکنیم.
به اطلاق چی؟
به اطلاق رفعما لا یعلمون،
نسبت به
چه؟ رفعما لا یعلمون اطلاق دارد نسبت به صورتی که انسان موضوع رو هم تصور کرده باشه. یعنی نسبت به صورت شک که در موضوع اطلاق داره. خب بحث این است که شما میخواهید به صورت شک که در موضوع اطلاق بگیرید، از اون طرف حکمش رو تقیید کنید، یعنی به فحص تقیید کنید.
نه، میخوام بگم که حتی اگر اونم اثبات بکنیم که اطلاق هم نداره فقط غفلته، بعد فحص و عدم فحص تو غفلت و چیز فرق نداره.
نه، اونجا دیگه فحص لازم نیست چون غفلت داره.
اصلا
موضوعاً فحص فحص هم شک، موضوعاً فحص جایز که شک انسان داشته باشه. جهل مرکب دیگه فحص نداره، فحص مال شکه. حالا تعلمت اینا در صورت شک هست. اینه که عمده بحث این هست که اگر امر دائر باشه بین کلام حاج آقا و شمول نسبت به شبهات حکمیه، بحث اینه که اینجا یه قیدی باید بزنید. چرا قید بعد از فحص رو میزنید؟ از اول قیدی که حاج آقا میفهمن بزنید. یعنی یه موقعی کلام حاج آقا رو مطرح میکنیم برای اینکه اطلاق دلیل نسبت به شبهات حکمیه رو بزنیم، درسته اون. یه موقعی کلام حاج آقا رو مطرح میکنیم برای اینکه حتی نسبت به شبهات موضوعی هم بخوایم اطلاقش رو بزنیم. من اینی که بعداً خواستم جواب بدم، جواب این تعمیمی بود که عرض کردم نسبت به اینکه این روایت شبهات حکمیه رو شامل نمیشه، لااقل ظهور در شمول نسبت به شبهات حکمیه نداره، کلام حاج آقا کاملا میاد. ولی حتی شبهات موضوعی هم شما بخواید با این بیان بزنید، این به هر حال در مورد شبهات موضوعی تغییر زائده، نسبت به شبهات موضوعی تغییر زائده و اطلاق اون رو نفی میکنه. ولی نسبت به شبهات حکمیه چون فحص رو پاش وسط میکشید، این که دلیل مقید به ما بعد الفحص بشه یا مقید به جایی باشه که اصلا موضوع رو هم شما تصور نکرده باشید، این دو تا تغییر در عرض هم هستن، نمیشه یک شبه دیگری ترجیح داد. بنابراین اون که یعنی خلاصه کلام حاج آقا رو در بحث میخواستم بگم اینجا اثبات کلام حاج آقا به اون نحوه کلی نمیکنه، ولی در بحث شبهات حکمیه به درد میخوره.
همون شبهات موضوعی هم یه قید اضافه میکنه که اگر ما اون رو بگیم شبهات موضوعی
وقت دلیل نداریم. نه دلیل نداریم برای این قید دلیل. خب در اگر بحث شبهات حکمیه رو مطرح بکنیم، یا باید قید به ما بعد الفصل بزنیم یا قید که حاج آقا فرمودن بزنیم. خب اینجا دوران این بین عهد و تغییره این هست، اجمال پیش میاد. ولی شبهات موضوعی بحث با توجه به این که تقییدش به این که حکم غیر معلوم باشد، اون لا محاله است، اون یک تغییر داخلی است، اون تغییری است که کل مخصص المتصله. حالا با هر بیانی میخواهید اون بیان رو چیز کنید، مطرح کنید. بنابراین عرض ما این هست که کلام حاج آقا رو یه موقع فی نفسه میخواهید اشکال بر روایت بگیرید، حتی شبهات موضوعی هم زیر سوال ببرید، اون جوابی که سابقا گفتیم میاد. ولی در مانهنفی ما نمیخواهیم اصل اون اشکال رو دوباره زنده کنیم، ما میخواییم اون اشکال رو مطرح کنیم برای شمول نسبت شبهات حکمیه. اگه این روایت بخواد شبهات حکمیه رو بگیره و بعد با شبهات حکمیه رو قید بزنیم، خب یه احتمال دیگه این هست که نه، شبهات حکمیه رو میگیره ولی قید دیگه میخوره، قید عرض کنم عدم علم به موضوع، این که باید تصور موضوع رو هم نکرده باشیم که در خیلی وقتا مولای علمون به این معنا به کار رفته، جایی که اصلا موضوع متصور تصور نشده. خب اگر این باشه دیگه بحث فحص و محص و اینا پیش نمیاد، چون اونجا به اصطلاح در جایی که انسان علم موضوع نداره فحص هم لازم نیست.
پس نتیجه بحث این هست که این یه بیان جدید میشه برای مناقشه در ظهور روایت نسبت به شبهات حکمیه که شک نسبت بهش داریم. چون بحث ما اینه در موارد شبهات حکمیه که مشکوک است، اینکه این روایت شامل شک در حکم، شک در شبهات حکمیه بشه، این اشکال در موردش هست. حالا خب من دیگه به نظرم حالا اینا رو بحث خیلی کش پیدا کرد، اجازه بدیم بحث رو ببندیم. حالا تأمل بفرمایید، فکر میکنم خیلی گیر نداشته باشه این بحث. اجازه بدید یک دو تا بحث دیگه رو ما مطرح کنیم. من تیتر بحثاشون رو مطرح میکنم. یه بحث این هست که آیا در نسیان جز، خطا جز، استراره به جز اگر حاصل بشه، این روایت داله بر این هست که خلاصه حکم عمل مجزی هست انجام سایر قطعات، یعنی نسیانه. این بحث البته در مورد نسیان و اضطرار و خطا متعلق به جزء مطرح شده، ولی من میخوام بحث رو تعمیم بدم. آیا نسبت به علم و عدم جزء هم، یعنی بحثای مربوط به جزئیت، فقرات روایت، مختلف روایت نسبت به جزئیت و شرطیت، رابطه این فقرات روایت در جایی که متعلق به جزئیت و شرطیت هستن حکمش رو بخواییم بیان کنیم، یه بحث. بحث دوم این که آیا از این روایت ثبوت ملاک در این موارد استفاده میشه، این بحث دوم که اینا تو کلام آقای صدر هر دوش در همین جا مطرح شده. اون بحث اول آقای شهیدی تو همین شماره تا اجتهاد یه مقاله تقریبا در سهیشون چاپ شده. البته یه چون چیز اصلی ما متفاوت هست با نحوه بحثی که ما میکنیم و بحثی که آقایون میکنیم، کمتر میتونم استفاده کنم. من داشتم امروز میخواستم یه مطالعه کنم ببینم آیا میتونم از بعضی از بحثای اونها الهام بگیرم برای بعضی تقریبات و امثال، چون همه اکثر اون تقریبات روی یک پیشفرضایی هست که ما اون پیشفرضا رو قبول نداریم، ولی ممکنه از مجموع اون فرمایشات الهام ما بتونیم بگیریم یه تقریباتی در بنابر مبنای خودمون و امثال اینها هم بتونیم دنبال کنیم. حالا ببینیم چه میشه. حالا فعلا این دو بحث خلاصه بفرمایید، بحث شرطیت و جزئیت و بحث ثبوت ملاک. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.